أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که سید الشهدا علیه السلام گویا یک دعوت عام می‌دارند و همه کسانی که آماده همراهی حضرت باشند به این همراهی دعوت کردند. الا و من کان باذلا فینا مهجته مبتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. عرض کردیم که برای کسانی که جانشون رو در کف دست گرفتن و آمادند این جان رو در راه خدا بدهند و آماده لقاء خدا هم هستند، تنها راه همراهی با امام علیه السلام هست. فلیرحل معنا، باید انسان در این سفر امام رو همراهی کنه و با امام به سوی خدای متعال کوچ کنه و راحل الالله باشه. این همراهی شرایطی داره، موانعی داره و توجه به این شرایط و موانع برای اینکه انسان بتونه به همراهی ولی خدا برسه و زمینگیر نشه و موانع او رو زمینگیر نکنن لازم هست. لذا بنا شد یه مقداری تو این شبها در باب این همراهی با امام علیه السلام، همراهی با ولی خدا و لوازم و شرایطش و موانعش، سختی‌های راهش، نتایج این همراهی بحث و گفتگو داشته باشیم و مصده اوقات شما و اساتید و عزیزان و خودم باشن. یکی از معارفی که در قرآن بر او تأکید شده در داستان انبیا مکرر شده این است که دو تا امام هست، امام حق و امام باطل، و هر کدام همراهانی دارن. انسان تو این دنیا مخیر است که با کدام یکی از این امام ها همراه بشه و با هر امامی همراه شد دیگه سیرش در عوالم بعدم با همون امام هست. در روز قیامت، در عوالم بعد، اگر کسی با امامی همراه شد نمیتونه مسیرش رو عوض بکنه. اگر تو این عالم همراه با امام حق، اونجا هم با امام حق محشور میشود. یوم ندعو کل اناس به امامهم، در یکی از منازلی که امام حسین علیه السلام بین مکه و کربلا داشتن همین مطلب رو بیان فرمودن. فرمودن دو تا امام هست، امام حق و امام باطل، و ما مکلفیم که خودمون رو به امام حق برسونیم و با اون امام سیر کنیم، راه دیگری هم وجود نداره. و از امام باطل و ائمه نار فاصله بگیریم. و ابرا من کل ولیجت دونکم و من الائمه الذين يدعون الى النار، ما بعد از ائمه ای که دعوت به آتش میکنند نجات پیدا کنیم و فاصله بگیریم. پس این یک نکته که دو تا امام در عالم هست، ما باید انتخاب کنیم که با کدام امام در عالم راه میریم، با همون امام هم محشور میشیم. روز قیامت هم به یک تعبیر ما عنوانی نداریم که ما رو در قیامت صدا بزنن بگن فلانی بیاد تو محشر. یوم ندعو کل اناس به امامهم، مردم رو با امامشون صدا میزنیم، میگن پیروان امیرالمؤمنین تو محشر بیان، پیروان سید الشهدا بیان، پیروان بنی امیه بیان. اینجوریست. بعد قرآن میفرماید که تو اون صحنه وقتی ما مردم رو با امامشون صدا میزنیم دو دسته اند. یوم ندعو کل اناس به امامهم و من اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرعون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. اونهایی که کتابشون رو به دست راستشون میدن، اونها سربلند سرفراز کتابشون رو میخونن، هر چه عمل خوب بوده میبینن در اون کتاب ثبت شده، ذره ای بهشون ظلم نمیشه. اما من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اگر کسی تو این دنیا کور بود تو آخرت هم کور خواهد بود. ببینید پیداست وقتی ما رو با اماممون صدا میزنن یا امام حق یا امام باطل. اگر کسی با امام حق باشه کتابش رو به دست راستش میدن. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش نه، اگر کسی با امام باطل باشه کتابش رو به دست چپ میدن دیگه. یه عده کتابشون در دست راستشون هست، یه عده کتابشون در دست چپ. اونهایی که با امام حق میان کتابشون در دست راست اصحاب الیمینن، و اونایی که با امام باطل میان کتابشون در دست چپشونه. این طرفش رو قرآن نفرموده، یکیشو بیان کرده. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه. یه عده کتابشون در دست راستشونه. پیداست اونا کسانی هستن که با امام حق هستن، همراه امام بودن. اینا همه اعمالشون اعمال صالحه، که حالا اینا انشاءالله یک شب عرض میکنم که اصلا معیار صالح بودن عمل همراهی با امامه. معیار نماز و روزه و ریاضت و اینها نیست. عمل صالح عملی است که در کنار امام و در جبهه امام باشه، و اگر از امام فاصله گرفتیم هیچ عملی اونجا دیگه عمل صالح نیست، نماز هم عمل صالح نیست. این حالا موقع عرض میکنم. پس بنابراین گویا در قیامت وقتی انسانها با امامشون وارد محشر میشن، یه عده‌ای کتابشون در دست راستشون هست، سرفرازن، کتاب رو میخونن سربلند. یه عده‌ای هم کتابشون در دست چپ هست، اونها رو دیگه قرآن بیان نکرده تو این آیه، در آیات دیگه فرموده. اما دسته دوم یه صفت دیگه براشون گفته شده، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، که اندهو اینم دو طرف داره. یه عده‌ای تو این دنیا اهل بصیرت بودن، چشم داشتن، با بصر راه رفتن. یه عده‌ای تو این دنیا کور بودن، در وادی امایه و کوری بودن. اونایی که تو این دنیا کور بودن تو اون عالمم کور خواهند بود، اونایی که تو این عالم بینا بودن تو اون عالمم بینا خواهند بود. که انهو دسته دوم اونایی که با امام باطل میان، آدمایی هستن که تو دنیا در کوری و زلال بودن، تو آخرت هم در کوری خواهند بود، که مفصل این رو در سوره طه قرآن داستانش رو بیان کرده که یه عده‌ای در روز قیامت کور محشور میشن. اینا کسانی هستن که از امام، از هدایت الهی، از ذکر الهی، از امام فاصله گرفتن. من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. پس بنابراین ما در قیامت هم که میایم با اماممون میایم، سیرمون با اماممون هست. حالا بعد عرض میکنم اصلا امام هست که راه رو باز میکنه و با امام راه انسان باز میشه. خب در دنیا هم همینطوره. در دنیا هم از نظر قرآن یه عده‌ای با امام حقن، یه عده‌ای با امام باطل. اونهای اهل نجاتند که با امام حقند. این حالا تعبیر لطیفی نیست، ضرباهنگ قرآن هست. وقتی داستان انبیا رو ذکر میکند در سوره مبارک احود، ببینید از جناب نوح، حضرت نوح علی نبی جناب علیه و علیه السلام، حضرت هود، صالح، شعیب، هر کدوم از اینها رو نام میبره. در جای دیگه در سوره شعرا حضرت موسی کلیم میفهمد فانجیناه والذین معه، نجات مال پیغمبر خداست. خدای متعال نجات رو برای حضرت نوح رقم زده، او ناجیست. وقتی عذاب الهی میاد خدای متعال پیغمبرش رو نجات میده. والذین معه، حالا عرض کردم این تعبیر مکرر شده در قرآن، در باب حضرت نوح میفرماید که فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک. وقتی این پیغمبر خدا رو تکذیب کردند بنا شد عذاب الهی نازل بشه، او رو نجات دادیم در کشتی و کسانی که با او بودن. کسانی که با او نبودن نجات پیدا نمی کنن. در باب حضرت هود باز می فهمد فلم ما جاء امرنا، وقتی عذاب نازل شد نجینا صالحا والذین معه برحمت منا، ما جناب صالح رو نجات دادیم، اوست که نجات پیدا می کنه. کسانی هم که با او بودن ناجی هم. کسانی که کنار پیغمبر زمان خودشون نیستن اینا نجات پیدا نمی کنن. با ریاضت و زحمت کشیدن و اینجور چیزا کسی نجات پیدا نمی کنه از قهر الهی. اونی که نجات پیدا می کنه پیغمبریست که خدا فرستاده، به او مأموریت داده، کسانی که با او همراه شدن نجات پیدا می کنن. در باب حضرت هود هم همینطوره. ولما جا امرنا نجینا هودن والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ. میفهمد عذاب که نازل شد اون عذاب سنگین، ما حضرت هود رو نجات دادیم. کسایی که با او بودن نجات پیدا کردن، کسایی که با ایشون نبودن نجات پیدا نکردن. در داستان حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام در سوره شعرا ملاحظه فرمودید، داستان لطیف است، میفهمد و انجینا موسی و من معه اجمعین، ما جناب موسی رو نجات دادیم، اون کسانی هم که با حضرت موسی بودن نجات پیدا کردن. حتی در باب داستان حضرت موسی من اجازه بدید این آیاتو سریع خدمتتون تقدیم کنم. داستان حضرت موسی مفصل در قرآن آمده، تو همین سوره هم کار به جایی رسید که فرعون سختگیری کرد بر قوم حضرت موسی و به نقطه پیروزی رسید حضرت موسی. اونجا خدای متعال به حضرت موسی دستور میده، وحی میکند و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی انکم متبعون، بندگان منو بردا، عباد من رو بردا، بنی اسرائیل رو بردا، از شهر بیرون برید و بدانید که دنبالتون میکنن، رهاتون نمیکنن. اینجور نیست که شما اگر از مصر بیرون رفتید فرعون دست از سر شما برمیداره، نه. پس ببینید تکلیف روشنه ها، به موسی کریم دستور میدن قوم بنی اسرائیل رو از مصر شبانه بیرون میبره به سمت دریا. بعدم تو این دستوری که میدن میگن اینجور نیست که اگه شما رفتید پیغمبر ما فرعون شما رو رها کنه، نکن متبعون، میان دنبالتون پیگیری میکنن شما رو، ولی شما این کار رو انجام بدید. اینجا همون جاییست که توکل میخواد. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون ندا داد در مدینه، همه رو دعوت کرد، بعد خطاب میکند ان هؤلاء لشرذمه قلیلون، اینا یه جمعیت اندکی هستن، و انهم لنا لغائظون، اینها ما رو به خشم در آوردن و بناس انتقام ازشون بگیریم، و انا لجمیع حاضرون، ما با همه قبا آماده ایم برای اینکه دنبال کنیم و با اونها درگیر بشیم. قرآن میفرماید با همین تفکر باطلی که داشتن فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، با این تحریکی که ما کردیم اینها را از این باغستان ها و چشمسار ها و این گنج هایی که داشتن از این موقعیتشون بیرون بردیم. کذالک و اورثناها بنی اسرائیل، و همین امکانات رو به بنی اسرائیل دادیم، فرزندان حضرت یعقوب. فاتبعوهم مشرقین، فرعون فریاد زد و جمع کرد لشکر خودشو، با یه لشکر فراوان آغاز طلوع آفتاب اینا رو دنبال کردن. کار به جایی رسید که فلان ما ترا الجمعان، دیگه هر دو گروه همدیگر رو میدیدن، انقدر به هم نزدیک شدن. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب حضرت موسی گفتن تمام شد دیگه، جناب موسی ما رو گرفتار کردی، ما رو بیرون آوردی، بردی پشت دریا، اون طرف هم لشکر فرعون، لااقل ما رو از یه راهی میبردی که راه فرار داشته باشیم، تمام شد، گرفتار شدیم. حضرت موسی کلیم میفهمد ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با من هست و او مرا هدایت میکنه تو این کار سخت. او به من وحی کرده، من که به امر خودم نیومدم که. ببینید چقدر سخته. خدا میتونه فقط قومتو بردار به سمت دریا برو، حتما هم اونا شما رو دنبال میکنن، رهاتون نمیکنن. کار که به اینجا رسید، خدای متعال دستور داد فاوحینا الی موسی ان اضرب به عصاک البحر، با عصای خودت بزن دریا رو بشکاف. این کارو موسی کلیم قبلا هم میتونست انجام بده ولی معزون نبود. ولی وقتی به این نقطه میرسد، انما ای ربی سیهدین، خدای متعال دستور داد بزن با عصا و دریا رو بشکاف. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، دو طرف آبها مثل کوه ایستاده بودن. خب خیلی خطرناک صحنه دیگه. کف دریا خشک شد، آبها ایستادن. بعد به حضرت موسی دستور میدن وارد دریا بشید و از لب ثمل آخرین، اونها رو هم نزدیک کردیم. بعد و انجینا موسی و من معه اجمعین، حضرت موسی رو نجات دادیم. کسانی که با حضرت موسی بودن نجات پیدا کردن، همشون، احدی غرق نشد. اونایی که با موسی کلیم بودن، فانجینا موسی و من معه اجمعین، یک نفر هم عذاب نشده، یک نفر هم غرق نشده. ولی اغرقنا الاخرین، همه اونها رو غرق کردیم. از فرعونیا هیچ کس نجات پیدا کرد. حتی در یه روایت می دیدم یکی از همراهان حضرت موسی کلیم علی نبی جناب علی علیه السلام، برادرش تو لشکر فرعون بود، گفت من برم دستشو بگیرم جهنمی نشه، غرق نشه. رفت به سمت اون برادر، برادر رو بیاره. موسی کلیم از دریا و نیل رد شدن، نوبت به فرعون رسید، فرمود و غرق شد. حضرت فرمودن این جهنمی نیست، نمیره تو جهنم، چون از اصحاب حضرت موسی است. ولی وقتی عذاب داره نازل میشه، اگه در جمعیت دشمن باشی با اونا غرق میشه. این خاصیتش. تنها کسانی نجات پیدا میکنن که با ولی خدا هستن، با پیغمبر خدا هستن. کسانی که با دشمن هستن اونها غرق میشن، اونها عذاب میشن. نجات مال انبیاست، نجات مال همراهان انبیاست. ما بقی ناجی نیستن تو این صحنه. اونایی که با انبیا هستن نجات پیدا میکنن. وقتی بناست عذاب نازل بشه بر قوم لوط، اون فرستاده های خدا که آمدن به حضرت نوح عرض میکنن که شما دست اهلت رو، همراهانت رو بگیر و برید. ولا یلتفت منکم احد، اصلا دیگه تعلقی به پشت سر نداشته باشید، التفاتی به پشت سرتون نداشته باشید، همه چیز رها کنید، دوست و اقوام و گذشته اینا رو رها کنید، همه تون برید نجات پیدا کنید. الا امرأتک، الا اون همسری که با دشمن همراهه. چند جا قرآن داستان قوم لوط رو ذکر میکند، همه همینه. میفهمد دست اهلت رو، اقوامت رو بگی، اصحابت رو بگی، همه دور بشید، به پشت سرم اعتنا نکنید. وقتی میخواد عذاب نازل بشه، اگه التفات به اون جبهه‌ای داشته باشی که عذاب میشن، عذاب انسان رو هم میگیره. قطع تعلق کنید ازش. در همه اینا میفهمد الا امرأتک، الا همسر حضرت لوط که کانت من الغابرین، تو جامانده ها و عذاب شده ها بود. پس بنابراین تنها تو این دنیا و در آخرت اون کسانی اهل نجاتن که همراه ولی خدا هستند، همراه رسول خدا هستند، همراه امام علیه السلام حرکت میکنن. ما بقی اهل نجات نیستن. هم در این دنیا عذاب وقتی نازل میشه همراهان اونا میگیره، هم در عالم آخرت هم همراهان رو میگیره. در سوره مبارک اسراء ملاحظه فرمودید وقتی داستان فرعون رو نقل میکند، در آیه 103 این سوره مبارکه خدای متعال میفهمد فرعون تصمیم گرفت ریشه قوم حضرت موسی رو بکند. اراد ان یستفزهم من الارض، ما هم فاغرقناه و من معه، او رو غرق کردیم، هر کم با او بود غرق کرد. پس این یک نکته مهمه. تو عالم دو تا امام هست، امام حق، امام باطل. ائمه نور به تعبیر قرآن، ائمه نار، ائمتن یدعون الی النار. اینم یه داستان عجیبی است، دعوت به جهنم میکنن. یه عده ائمه هستن دعوت به بهشت میکنن، یه ائمه دعوت به نار میکنن که این حالا باید توضیح داده بشه. اصحاب اونا میشن اصحاب النار. در یک کلمه قرآن وقتی میخواد توضیح بده میفهمد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. ائمه این که دعوت به نار میکنن، کسی هم که اونا رو اجابت کرد خودش دعوت به جهنم رو اجابت کرده. سید الشهدا علیه السلام دعوت به رحمت و بهشت میکنن، داعی الله هست. جبهه مقابل یزید و ابن زیاد دعوت به آتش میکنن، اونا هم دعوت میکنن، اونا هم لشکرکشی میکنن، اونا هم همراهانی دارن، ولی دعوت اونا دعوت به ناره و دعوت سید الشهدا علیه السلام دعوت به بهشته. دعوت اونها دعوت به ظلمات، دعوت سید الشهدا دعوت به نوره. دعوت اونها دعوت به عذاب، دعوت سید الشهدا دعوت به رحمت. حالا این داستان مفصل در قرآن آمده. این دو امامی که دعوت میکنند، ما باید یکی رو انتخاب کنیم و همراه بشیم. اگر کسی بخواد راه خدا رو بره، راه خدا تنهایی رفتنی نیست، باید با پیغمبر رفت. یادم از در یه حدیثی الان مبهم در خاطرم، قبلا دیدم، فرمود یکی از بنی اسرائیل یه نسلی بودن، اینا مستجاب و دعوه بودن، از عباد بودن، خدای متعال پیغمبری برو اون قوم فرستاد. این آدم هر چه دعا کرد دعاش مستجاب نشد. عرضه داشت خدای ما سنت این بوده، من و آبا هم مستجاب و دعوه بودیم، جز صالحین بودیم، چه شده دعا مستجاب نمیشه؟ فرمود پیغمبر فرستادم. وقتی پیغمبر فرستادم دیگه از اون راه باید بیاد دیگه. شما هم که مستجاب و دعوه بودید مستقیم دیگه نمیتونید بیاد. وقتی امام میاد، وقتی پیغمبر میاد، انسان باید با او حرکت کنه. راه مستقلی تو عالم نیست که انسان بخواهد این راه مستقل رو بره. دو تا امامن، دو تا راه. انسان اگه میخواد به سمت خدا بره باید راه امام حق رو بره. اگر از امام حق فاصله گرفتی ذیل امام باطل قرار میگیری و دیگه هم سفر او میشه. روز قیامت هم انسان اونجوری صدا میکنن. البته داستان مستضعفین تو عالم دنیا یه داستان دیگری است که باید در جای خودش بحث بشه. یه عده‌ای ممکنه تو عالم دنیا استضعاف داشته باشن، یعنی دعوت امام حق بهشون نرسیده باشه، به بلوغ فهم این دعوت نرسیده باشن. اونا صحنه امتحانشون تو عالم قیامت برپا میشه، اونجا هست که مسیرشون معین میشه. ولی دیگران غیر اون قوم مستضعف، ما بقی در همین دنیا یا امام حق رو انتخاب میکنن یا امام باطل رو، و با همون امام هم تو قیامت محشور میشن، با همون امام هم یا عذاب میشن یا نجات پیدا میکنن. عذاب مال امام باطله و من معه، نجات مال امام حقه و من معه. حرکت اینجوریست تو عالم. لذا عنایت بکنید تمام تلاش جبهه باطل هم یک کلمه بیشتر نیست. فرعون تمام تمرکزش اینه که بنی اسرائیل از حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام جدا کنه. تمام تلاش دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینه که امت رو از امیرالمومنین جدا کنن. این تمام تلاشه. تمام تلاش شیطان هم همینه که مردم رو از امام جدا کنه. اون نقشه‌ای که کشیده و رجزخوانی که کرده که همه رو جهنمی میکنم الا معصوم الا عبادک منهم المخلصین، که امیرالمومنین میفرماد از یک موضع نزدیکی شما رو دیده. این رجزخونیش بی حساب کتاب نبوده، نقطه ضعفای شما رو دیده، گفته اینا غیر معصوم بقیه نقطه ضعف دارن، من از اون نقطه ضعف استفاده میکنم اونا رو جهنمی میکنم. راهی رو که ارائه میکنه میگه من چجوری اینا رو جهنمی میکنم؟ راه اینه، لأقعدن لهم صراط مستقیم. من کمینگاه هم صراط مستقیمه، بر سر صراط مستقیم کمین میکنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از چهار طرف هم بهشون حمله میکنم، پیش رو، پشت سر، جانب راست، جانب چپ، که در روایات این چهار جانب انسان رو تعریف کرده. فرمود از پیش روی انسان عالم آخرته، سیر به طرف خداست، انا الیه راجعون، او رو غافل میکنم از این مسیر. کید من اینه، نقشه من اینه، این رو نسبت به اون آیندهش، نسبت به سیر به طرف خدای متعال، نسبت به طرف عالم آخرت غافل میکنم. از پشت سر میام، یعنی او رو در دامن دنیا قرار میدم. چون میدونید ما اینجوری هستیم دیگه، هر لحظه داریم از دنیا دور میشیم به آخرت نزدیک میشیم. نفس المرء خطاه الى اجله، نفس انسان هر نفسش که میکشد یک قدم به سمت اجل اوست، یک قدم به سمت عالم آخرته. یه نامه کوتاهی دارن، خیلی هم کوتاه، حضرت گویا برای محمد حنفی نوشتن از بین راه، و من کأن الدنیا لم یکن و کأن الآخره لم تزل، گویا اصلا دنیایی نبوده است و گویا آخرت از ازل بوده. به عکس نیست که دنیا نقد آخرت نسیه، تو این نگاه میفهمد کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل، گویا آخرت همیشه بوده و دنیا هیچ وقت نبوده است. شیطان چه کار میکنه؟ میگه من اونا رو از پشت سر به گیر میاندازم، اسیرشون میکنم به دنیا، تهدیدشون میکنم به دنیا، تطمیعشون میکنم به دنیا، دنیا رو جلوه میدم، نگرانشون میکنم و بعد از دست رفتن دنیا، یعدهم یمنیهم، تهدید میکنه، وعده میده، یعدکم الفقر. اینم جنبه دومه. فهمو جنبه سوم جنبه شبهات، شبهه تو دلشون ایجاد میکنن، تردید ایجاد میکنم، اینم جنبه سومه. کار شیطانم هست. شبهاتی که تو جبهه امیرالمومنین ایجاد میشه چیه؟ میگه به عمار، گفتم عمار ببین اینم پرچم توحیده، پرچم لا اله الا الله جلوی ما، ما چجور باش بجنگه؟ این میشه شبهه. جدا کرد یه عده‌ای رو دیگه، وقتی قرآن رو سر نیزه کردند، شعار لا اله الا الله رو پرچمشون نوشتن، جدا شدن یه عده‌ای، شبهه میکنن. این کار شیطان. میگه عمار گفت که این همون پرچمی است که ما تو بدر باش جنگیدیم، همون پرچم ابو سفیان فرق نکرده، نوشته روش عوض کرده. این میشه شبهه دیگه. حالا بقیهش هم همینطوره. خوارج یه جور دیگه. یکی از اصحاب امیرالمومنین میگه نیمه شب میرفتم یک صدای تلاوت قرآنی، عرض کردم آقا چقدر زیبا قرآن میخونه. بعد که کار نهروانی ها تمام شد، حضرت رسیدیم به یه جنازه، فهمیدن همونیست که صدای تلاوت قرآنش میامد. این شبهه نیست؟ کسایی که نیمه شب اونجوری تلاوت قرآن میکنن، شما بخواد کنار امیرالمومنین باشون بجنگید؟ اون طرف نگاه کنید، در جمل داستان همسر نبی اکرم و این داستان هاست. شبهه هست دیگه. شیطان کاری که میکنه شبهه ایجاد میکنه. تلقی اینه که مثلا اصحاب سیدالشهدا که آمدن کنار حضرت خیلی راحت بود، اصلا اینجوری نیست. انقدر اینها شبهه های سنگینی ایجاد کرده بودن که یکی یکی همه رو جدا کردن. اگر تا سوء یوم هوس رفیه الحسین علیه السلام امام حسین رو محاصره کردن، فقط محاصره با لشکر نبود، شبهاتی که ایجاد کردن شریها، دیگران و دیگران، عده‌ای که به ظاهر صحابی بودن، اینا شبهه ایجاد کردن. جانب سوم فهمون شبهاته. جانب چهارمی که شیطان حمله میکنه فهمون شهواته، شهوت به قدرت، شهوت به مال، سایر شهوات، زوینا للناس حب و شهوات، تزیین داده میشه، حب و شهوه رو زینت میده شیطان، میل به شهوات جلوه میکنه، زیبا دیده میشه، به نظر میاد بد نیست آدم دوست داشته باشه این جلوه های دنیا رو، این محبت تزیین میشه. این کار شیطان. زوینا لهم، شاید معناش همینه، زوینا للناس حب و شهوات من النساء والبنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه، تمایل به این امور رو، محبت به این امور رو شیطان جلوه میده. انسان احساس میکنه چه اشکالی داره، بد نیست آدم دوست داشته باشه. این چهار جانبی است که شیطان حمله میکنه که انسان رو از امام دور بکنه. لذا هم ائمه نار که دعوت به نار میکنن، دعوت به نار یعنی دعوت به تخلف از امام، چون محیط ولایت امام محیط بهشته، محیط دشمن محیط نار هست، دعوت به ولایت خودشون میکنن، انسان رو از ولایت امام دور میکنن، ذیل ولایت خودشون میبرن. النار ولایت عدو و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. نار اون محیطه. معاویه دعوت به ولایت خودش میکنه، از ولایت امیرالمومنین دور میداره، خیلی هم نقشه میکشه. لذا تمام تلاش شیطان، تمام تلاش اولیاء طاغوت اینه که انسان رو از امام جدا کنن. یه چیزی رو هم اضافه کنید، خدای متعال هم امدادشون میکنه. این امداد خیلی کارو سخت میکنه، دل همراهانو میلرزونه. چجوری امدادشون میکنه؟ زینت دنیا در اختیارشون قرار میده فراوان. موسی کلیم به حسب ظاهر دست خالی، فرعون گنجهای فراوان داره. این آیه قرآن رو ببینید، موسی کلیم به خدای متعال عرضه میدارد، ربنا انک آتیتهم زینتا و اموالا. حالا غلط نخونم، پروردگارا تو زینت های دنیا و امکاناتو در اختیارشون قرار دادی. ربنا لیضلوا عن سبیلک، که اینا با این امکانات، با این جلوه های دنیا، با این مال و زینت های دنیا که در اختیارشونه، مردم رو سردرگم کنن تو عالم، مردم از راه تو که راه نبی، راه خود موسی کلیمه، مردم از من دور کنن. اینم امداد خداست. اینم بهش اضافه کنید ببینید چقدر کار سخت میشه. سختی همراهی با ولی خدا اینه که شیطان تمام قواش رو گسیل میکند، انسان رو بترسونه، شهوت، شبهه، قطع تعلق به آخرت، جلوه دادن تعلقات دنیا، سخت میکنه کارو دیگه. اضافه کنید که خدای متعال اونا رو امداد میکنه، کار خدای متعال. خدای متعال در سوره مبارکه کهف به حضرت ما به شما قرآن دادیم، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. خیلی کار زیبایی است این کتابی که من بر عبد خودم نازل کردم. این کار خیلی کار خدای متعال خودش رو حمد میکنه، این فعلش رو حمد میکنه، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. کتابی است هیچ انحرافی نداره، قوام یک امت به اوست. انذار و تبشیر این کتابم کامل کامل، ولی پیغمبر ما اینا خیلیشون ایمان نمیارن. فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ایمان نمیارن، شما بخوای خودتو هلاک کنی. اینجوری نیست. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لا، این کار خود ماست. ما زمین رو تزیین کردیم با جلوه هاش، لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما میخوام امتحان کنیم، دار امتحانه. بعد از دار دنیا و از این داری که زینت ها جلوه داده شده، از این دار باید عبور کنن و آلوده به این زینت ها هم نشن. اصلا امتحان یعنی همین. ما دست فرعون رو پر میکنیم. ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. قارون از همراهان موسی کلیم بود، از اقوام حضرت موسی کلیم علی نبینا و علی و علیه السلام بود. فبقا علیهم، طغیان کرد بر علیه حضرت موسی و آتیناه من الکنوز، انقدر به او گنج دادیم. میگن علم کیمیا به دست آورده بود، حالا طریق به دست آوردنش هم تو تاریخ نقل کردن که یه بخشش خودش داشت، ما بقیش هم از بقیه اصحاب موسی کلیم گرفت، کیمیا رو پیدا کرد. انقدر گنجینه طلا برای خودش درست کرده بود که حالا یا گنجینه هاشو یا کلید هاشو آدم های توانمند باید به دوش میکشیدن. مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، آدم های توانا به رنج میفتادن که کلید های گنجشو به دوش بکشن. بعدم اینا رو میابرد آرایش میداد مقابل قوم حضرت موسی. اونایی که اهل دنیا بودن میگفتن یا لیترنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل قارون بودیم، میرفتیم طرف فرعون، دستمون پر میشد، کنار شما بایستدیم، چی گیر ما آمده. اینجاست که خیلی کار سخت میشه. شیطان با تمام قوا میاد، اولیاء طاغوت تمام نقششون اینه از امیرالمومنین جدا کنن، شبهه ایجاد میکنن، داستان صحابه ایجاد میکنن، جعل حدیث میکنن. انقدر در دوران معاویه در وصف دشمنان حضرت حدیث جعل کردن که خودش گفت بسه. شبهه ایجاد میکنن، شهوت ها رو تحریک میکنن، خدای متعال هم امداد میکنه، زینت دنیا رو در اختیار اونها قرار میده، امکانات رو در اختیار اونها قرار میده. عبور از دنیا و عبور از این امکانات، این که انسان از وسط این دنیای فرائنه عبور کنه و پاش تر نشه به این حیات دنیا، این که از وسط این همه زینت و اموال و شکوه و جلوه عبور کنه و دلش نلرزه، این که این همه شبهات او رو نلرزونه، این که تهدیدها و تطمیعهای ابن زیاد او رو نلرزونه. وعده داده بود به کسانی که برن با حضرت بجنگن چنین چنان بهتون غنایم میدن. به عمر سعد میگه من ملک ری بهت میدم. شب تا صبح قدم میزد فکر میکرد، صبح گفت یقولونم میگن یه آخرتی هست ولی ملک ری نقده. همون زینت دیگه. تهدید میکنه میگه هر کسی در اردوگاه من در نخیل نیاد، نه فقط خون خودش مباهه، اموالش هدره، خون همه بستگانش هدره. تمام قواشو به کار میگیره مردم از امام حسین جدا کنه. صحابی رو میاره وسط، شورای قاضی رو میاره وسط، برای اینکه مردم از دور حضرت مسلم پراکنده بکنه. اینجاست که همراهی خیلی سخت میشه، اینجاست که تقوا میخواد. ولذا تمام تقوا اصلا یعنی همین یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. از خدا پروا کنید. اگه اهل تقوا نباشی از صادقین جدا میشی، از امام جدا میشی. بن‌بست سر راه انسان درست میشه وقتی میخوای کنار ولی خدا باشی، وقتی میخوای کنار موسی کلیم باشی، بن‌بست سر راهت درست میشه. عنایت بکنید، یه طرف موسی کلیم و دریا، یه طرف هم لشکر فرعون، میتونن موسی کلیم رو رها کنن ملحق به فرعون بشن. این ور بن‌بست دریاست، اینجاست که خدا تقوا میخواد. حالا انشالله این عرض میکنم. تقوا یعنی تلاش در همراهی با ولی خدا. از دین خدا و ولی خدا جدا نشدن اونجایی که کار سخت میشه، اونجایی که تمام تلاش دشمن میاد تو میدان لشکر آرایی میکنه، از هر طرف نگاه میکنه راه بسته است، اون طرف هم طرف دشمن راه بازه، این ور هر کی طرف سید و شهدا بمونه یه جمعیت اندک حتما کشته میشن، حتما اهل بیتشون اسیر میشن، بدنامی است. اون طرف هم غنایم و وعده های پیروزی و فتوحات و درست. اینجاست که کار سخته، اینجاست که تقوا میخواد. و من یتق الله یجعل له مخرجا، اصلا جای تقوا هم اینجاست. تقوای در همراهی ولی خداست. حالا انشاءالله عرض میکنم جلسه آینده شبهاتی هم که شیطان این وسط ایجاد میکنه خیلی شبهات پیچیده است. آدم رو با اعمال صالح میخواد از امام جدا کنه. آقا حج، تازه محرم شدیم، حجمون رو رها کنیم از احرام بیایم بیرون مگه میشه؟ تا آخر اون محرم بدونیم چیکار کنیم؟ محرم شدیم برای حج، رها کنیم حج رو بیایم با امام میشه؟ ببینید چقدر شبه سخته. این هجومی که شیطان میاره، هجومی که اولیاء طاغوت میارن، تمام تدبیر اینه مردم از امیرالمومنین جدا کنن. جدا کردن کار تمامه. شیطان که میگه همه رو جهنمی میکنم، همین طرحشه، میگه من از امیرالمومنین جدا کنم، هر که باشه طعمه منه، عابد باشه، زاهد باشه، نمیدونم. اینا مقابل کید شیطان و اولیاء طاغوت کاری ازشون ساخته نیست. فقط امام هست که راه خداست، بعد خود رو به امام رسون. این معیت هم تقوا میخواد، توکل میخواد. عرض کردم نکتش هم اینه، چون تو بنبست قرار میگیریم، این بنبست هم خدا درست میکنه، خدای متعال کمکشون میکنه. بنبستی نیست، برای ما میشه بنبست، برای خدای متعال که بنبستی نیست، ولی به ظاهر هر چه نگاه میکنی این هست. باید رها کنی جبهه حق و بری اون طرف وایستی. السلام علیک یا ابا عبدالله. اصحاب سید و شهدا کسایی هستند که همه این شبهات، همه این شهوات، همه این تهدیدها و تطمیعهای نسبت به دنیا، همه این تقافلها و قوقاهایی که به پا کردن فضا رو تیره کردن که هیچ کی آخرت رو نبینه. اینجوری بود شب عاشورا دیگه، قوقای دنیا و سرمستی دنیا و غفلت از آخرت و تهدیدها و تطمیعها و شبهها و شهوتها، اینا این وسط سر برداشتن خودشونو به امام رسوندن. نه اهل تقوا بودن. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خیلی همراهی با امام سخته، چون تمام خارهای راه رو شیطان تو راه امام میگذاره. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تمام نقشه ها و توطئه هاش و اونجایی که کمین میکنه، کمینگاهش همینجاست. عبور از این کمینگاه تقوا میخواد، اصلا دعوت به تقوا جاش همینجاست. این تقوا توکل میخواد. حالا این شاید اینو عرض میکنم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسرعة حركت مكاد مثل امشبی رو، حتی گفتن شب استراحت نکردند. این کاروان طفل شیرخوار داره، کودک همراهش هست، بانوان همراه حضرتند. شب رو استراحت نکرد، به سرعت میتاخت. فردا صبح فرستاده ابن زیاد آمد، نامه ای آورد برا هور. هر کجا این نامه بهت رسید باید راه رو بر امام حسین سد کنی. حضرت عازم کربلاست، عهدش با خدا از ازل این سرزمینه، دست بر نمی داره تا خودشو به کربلا برسانه. لذا سوال کرد این سرزمین کجاست، نامش چیه؟ گفتن یک به یک غازریه و نامهای دیگر. فرمود نام دیگری داره؟ گفتن آره، یه نامشم کربلاست. فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدای به تو پناه میبرم از بلا و سختی ها. فرمود درسته، میعاد ما همینجاست، بار بیاندازید. هاهنا محط رحالنا، همینجا باید بار بیاندازیم، خیمه بپا کنیم. و مسفک و دماءنا، همینجا خونهای ما رو زمین ریخته میشه. و موضع و قبورنا، همینجا زیارتگاه ما، قبور ما برپا میشه. نمیدونم این جملات چه کرد با دل زینب، بیقرار شده بود. السلام علی ساکن کربلا. نمیدونم شما اساتید این جمله رو چجور معنا میکنید، گویا هنوز هم حضرت در وادی کربلاست. این بلای حضرت ادامه داره، با بلای خودش داره دست ما رو میگیره و از دنیا عبور میده. نقل اینه، اهل بیتش رو جمع کرد، یه نگاهی بهشون کرد، گریست گریست گریست. فرمود اللهم انا اطرت نبیك محمد صلی الله علیه و آله، خدای ما اطرت پیغمبرت هستیم، ما را از سرزمین ها بیرون کردند، آواره کردند. خدای ما را از حرم جدمون بیرون کردند، بنی امیه به ما ظلم کردند. نقل اینه، اینجا بود صدای ناله از اهل حرم بلند شد، بیقرار شدند. بی بی زینب عرضه می داشت برادرم از وقتی تو این زمین آمدیم دل شور منو رها نمی کنه. میشه اینجا توقف نکنیم؟ فرمود نه خواهرم، میعاد ما همینجاست. آرام کرد خواهر رو، آرام کرد خواهر رو تو صحنه های مختلف اینجا شب عاشورا. ولی یه لحظه ای زینب به خودش آمد، دید او مانده و بدن قطع قطع برادر، دید به سرش آمده اون چه از او میترسی. یه نگاه کرد با تعجب صدا زدن تخی، انت ابن والدتی، ای مصحف برق ورق، ای روح پیکرم، آیا تویی برادر من؟ نیست باورم. خم شد، دیدن لبها رو به رگهای بریده گذاشت، سپس رو کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا وبناتك سبايا وذريتك مقتلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته.